والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید، هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شرمنده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید. گوهر ماندگار را هم خواهید شنید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری را رو، گاهی غزل خواندم قناری را رو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
بگویم ابتدا نام خدایی که به اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی آوای غزل، سلام و ثنای ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده سید علی عطایی با همراهی همکارم خانم زینب بیات با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختابات بر شعری از ساعد باقری میگشاییم و آن را تقدیم میکنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند. تقدیمتان.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پرشرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوران سفر
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناله سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شال فشان تا به بام جهان بار برگیرد
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. از همراهیتان در آوای غزل هزار شوق به دل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است. به همین امید با خداحافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلامی دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه ضربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان میکنیم. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان فراهم شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در ارتباط با اهمیت و ضرورت و خاصیت و انواع و اقسام و ویژگی های مختلفی روغن‌ها و چربی‌های مصرفی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتند که روغن‌ها و مصرف چربی‌ها جز ضروریات زندگی و سلامت ماست که ما باید متناسب به اندازه و به شکل درستش از بهترین روغن‌ها و به بهترین شکلش استفاده بکنیم. توضیحاتی داده شد که حدوداً 30% از کالوری و انرژی بدن ما طبق دستورات علمی باید از طریق روغنها و چربیها تأمین شود. به این معنا اگر 100% ما انرژی مورد نیاز و کالوری مورد نیاز بدن خود مد نظر قرار داشته باشیم، در یک برنامه غذایی سالم 50%ش باید کربوهیدرات ها و مواد نشاستهی باشد، 15-20%ش باید مواد پروتئینی و گوشتی باشد و پروتئین های مختلف، و 30% حدوداً باید به چربی ها اختصاص داده شود. به این معنا که چربی ها باید جزء برنامه و پروگرام غذایی ما در زندگی باشد. گفتند که همه روغن ها هر نوع با هر خاصیتی که هست از نظر کالوری و انرژی یکسان هستند. به این معنا که هر اندازه روغنی که میخوریم کالوری و انرژیشان مساوی است. درست خاصیتشان خوبی ها و بدی هایشان فرق میکنه، اما کالوریشان یکسان است. به این معنا که ما بهترین روغنم اگر در دسترس ما باشه و استفاده بکنیم باید به اندازه مصرف بکنیم. اگر زیاد مصرف کنیم باز اونم تاوان ها و ضرر ها را میتونه برای سلامت ما داشته باشد. و راجع به روغن‌های سرخ کردنی هم توضیحات خوبی داده شد که ما غذاهایی را که مجبور هستیم باید سرخ بکنیم و سرخ کرده استفاده بکنیم، در روغن‌های مخصوص سرخ کردن باید استفاده شود. از روغن‌های معمولی برای پخت و پز استفاده نشود، برای که اونا با حرارت بالا به نقطه دود میرسن و یک ماده خطرناک و سمی به نام آکرولئین ایجاد میکنه که او سمی سرطان‌زاست و میتونه مشکلات جدی را در دراز مدت، نیکو تا مدت، سالیان سال کی مسئله تکرار شوه، یک مریضی های را در سالهای بعد برای انسان ها با وجود میاره. و این مشکل متاسفانه در تمام فست فود ها، در تمام ساسیج ها و فست فود هایی که امروز در بازار تهیه میشه، روغنی که اونا استفاده میکنن از صبح تا شب بارها و بارها این روغن به نقطه دود میرسه، اونمون نقطه که میتونه آکرولئین بسیار زیادی تولید بکنه و به خورد مردم داده شوه و مشکلات بعدی و مریضی های بعدی. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدد خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت هایی که در جلسه قبل شد راجع به روغن های سرخ کردنی، انواع و اقسام روغن ها، خاصیت روغن ها، ضرورت روغن ها، دکتر صاحب میخوایم بپرسم که تبلیغات و صحبت هایی در ارتباط با روغن های جامد فعلا میشه، اینمی روغن ها را میگن برای سرخ کردن غذاها خوب است یا خوبتر است و بعضی ها طرفداری میکنن که بهتر است از روغن های جامد استفاده شوه، نظر شما چیست؟ چون به هر حال مکرر گفته شده و میشه از طریق منابع علمی که ضرر و تاوان روغن های جامد زیادتر است برای سلامت و صحت ما.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. بله، در مورد روغن های جامد، حالا این چیزی که ما میگیم بر اساس طب جدید هستش که یعنی صحبت هایی که میکنیم بر اساس آخرین مثلا کتاب هایی که حالا در مورد بیماری های قلب و عروقی یا سلامت عمومی مردم میادش، اصولا ما روغن جامد رو برای سلامت بدن خیلی در نظر نمیگیریم در رژیم غذایی، از بابت اینکه در روغن های جامد خب اسیدهای چرب اشباع زیاد دارن.
بله،
من اینو به عنوان یک مثال بگم که مشخص بشه. اصولا هر چی روغن به صورت فرمت مایع باشه، یعنی به فرم مایع باشه، اون اسیدهای چربی که در ساختارش هستن یعنی علاوه بیوشیمیایی به صورت غیر اشباع هستن. ولی هر چی روغن به صورت جامد در بیاد، حالا اون اسیدهای چربش اشباع هستن و ما توصیه نمی کنیم کلن روغن های جامد رو، چون میتونن باعث افزایش حالا LDL کلسترول یا کلسترول بد در بدن ما بشن و از اون ور خیلی وقتا روغن های جامد بر اثر هیدروژن شدن به وجود میان، یعنی میان روغن مایه را به هیدروژن بهش میزنن و این روغن مایه به صورت روغن جامد در میاد. این بدترین نوع روغن هست، چون اسیدهای چرب ترانس که همین روغنهای ترانس که بهشون میگیم در این روغنها شکل میگیره و بدترین نوع روغن برای سلامت عموم مردم این اسیدهای چرب ترانس هستن.
بله،
روغنهای ترانس میتونن هم LDL کلسترول که همون کلسترول بد هستش رو بالا ببرن و از اون ور HDL کلسترول که کلسترول خوب هستش رو پایین میارن. پس بدترین نوع فرم همین روغن ها اول اسیدهای چرب ترانس یا روغن های ترانس هستن و بعد روغن های جامدی که حالا خیلی وقتا به صورت روغن های حیوانی هستش در بازار. بهترین روغن ها روغن های مایع هستن که در این روغن های مایع هم بر اساس حالا ساختاری که دارن با هم دیگه متفاوت است، که حالا در مبحث قبلی هم که عرض کردم خب روغن زیتون از همه بهتر و بعد روغن های دیگه حالا میان در این ردیف های بعدی قرار میگیرن که بر اساس حالا پیوند هایی که این روغن ها در ساختارشون دارن خاصیت هاشون متفاوت میشه.
بله،
و این نکته رو باید در نظر بگیریم که آیا به روغن میخوایم حرارت بدیم یا نه، آیا طولانی میخوایم غذا رو سرخ کنیم یا نه، یا یه تفت ساده میخوایم بدیم. همه اینها در استفاده از روغن مایع خب حرف اول رو میذاره در انتخاب.
بسیار تشکر. پس روغنهای جامد پرخطرتر و ضرر و تاوانشان بسیار بسیار زیادتر از روغنهای مایع است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرمندگان عزیز توجه کنند، تا جایی که ما شنیدیم حتی تولید روغن جامد منع شده، قطع شده. اما خب دکتر صاحب، در مورد روغن‌های جامد باز برداشت‌ها و نظریات مختلف است. بعضیا میگن که در قدیما که روغن جامد می‌خوردن و مصرف می‌کردن سالم‌تر بودن، مریضی کمتر بود. نظر شما در این رابطه چیست؟
این نکته رو در نظر بگیرید، چون خیلی از مردم عزیزمون که حالا به مرکز درمانی مراجعه میکنن یا سوال میپرسن از ما که حالا مثلا گذشتگان ما از روغن‌های جامد استفاده کردن و سلامت بهتری رو در نظر بگیریم، در پاسخ این سوال باید بگیم که سبک زندگی ما نسبت به قدیم تغییر کرده.
بله،
گذشتگان ما فعالیت بیشتر داشتن، هوای بهتری داشتن، استرس کمتری داشتن، ولی روز به روز که تکنولوژی پیشرفت میکنه فعالیت ما کمتر میشه، آلودگی متاسفانه هوا بیشتر میشه، خب و از اون ور استرس های ما بیشتر، و همه اینها میتونه دست به دست به هم بده و سلامت فرد رو در خطر بده. و این فقط به یه فاکتور روغن نمیتونیم ما ربطش بدیم که حالا چون قدیمی ها از روغن جامد استفاده میکردن به خاطر همین سطح سلامت بهتری داشته باشه.
بله بسیار تشکر. یعنی هر کس بخواه روغن جامد استفاده کنه مثل مردم قدیم باید 5 صبح از خواب بلند شوه و بخیزه، به اندازی اونها مثل اونها فعالیت جدی بدنی کار و فعالیت و ای چیزها داشته باشه، استرس های زندگیش باید کم باشه، راه و روش زندگیش باید مثل مردم قدیم باشه که بخواه او روغنا را هضم بکنه و مشکلی هم نداشته باشه. تشکر دکتر صاحب. ایناله بعضیا در این روزها کلن روغن های صنعتی و تولیدی را کنار گذاشتن و حذف کردن، میرن از قصابی ها چربی حیوانی و پی میخرن. دکتر صاحب میگن ما فقط اینمی چربی ها و پی حیوانی را مصرف میکنیم، این چطور است؟ آیا شما با این قضیه برخورد داشتین؟
به روغن هایی که در حیوانات مثلا به گوشت حالا گوسفند یا گاو و اصل هستش و متصل هست، خب این روغن چربی ها همون چربی های جامد یا اشباه هستن. من خدمتتون عرض کردم گفتم هر چی چربی یا روغن به صورت سفت یا جامد باشه، یعنی اون پیوندهای جامد یا اشباه در داخل روغن بیشتره و میتونه خطر بیماری قلب و عروقی رو در آینده بیشتر ایجاد کنه. برای همینه روغن به هر صورتی باشه، حالا بخواد به صورت کارخونه‌ای به صورت جامد باشه، بر اساس هیدروژن شدن به صورت حالا جامد در بیاد، یا به همون روغن‌هایی که به صورت پی حالا گوسفند یا گاو هم هست، چون به صورت جامد هست درصد بیشتری از اسیدهای چرب اشباه یا روغن‌های ترانس رو داره و میتونه خطر بیماری‌های قلب و عروق رو در آینده افزایش بده.
بله
یادمون باشه که این روغن‌های ترانس که در توضیحاتمون گفتیم بدترین نوع روغن هست، حالا هم میتونه در اثر هیدروژن شدن روغن به وجود بیاد، هم در به صورت طبیعی در دو نوع چربی وجود داره. یکی در چربی لبنیات وجود داره، برای همین در همه جای دنیا توصیه میشه که لبنیات کم چرب استفاده بشه، و همچنین به صورت حالا طبیعی در چربی هایی که در حالا گوشت مثلا دام وجود داره. پس توصیه اکید ما این به این هستش که به هیچ عنوان از این چربی ها در رژیم غذایی استفاده نشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
روغن‌ها و چربی‌ها حدود 1/3 انرژی رژیم غذایی را تشکیل می‌دهند و جزء جدایی ناپذیر آن می‌باشند. از آنجا که چربی‌ها سرشار از انرژی هستند و به ازای هر گرم 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کنند، به همین خاطر وجود روغن در رژیم‌های غذایی روزانه جهت دریافت انرژی کافی برای بدن ضروری و لازم است. از این رو توجه به نوع، کیفیت و میزان روغن‌های مصرفی بسیار مهم است. چربی‌ها در بدن نقش‌های متفاوتی دارند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: ذخیره انرژی، تنظیم دمای بدن، کمک به جذب ویتامین‌های محلول در چربی، شرکت در ساخت برخی هورمون‌ها و محافظت از اندام‌های داخلی در برابر ضربه. روغن و چربی در رژیم غذایی به دو صورت مرئی و نامرئی یافت می‌شوند. از روغن و چربی‌های مرئی که با چشم قابل مشاهده هستند، می‌توان به کره، روغن نباتی و روغن حیوانی اشاره کرد که زمان طبخ یا هنگام صرف به غذا اضافه می شود. و چربی های موجود در اغلب غذاها مانند لبنیات، گوشت و تنقلات نمونه های از چربی های نامرئی هستند. مصرف بیش از اندازه چربی نیز مضراتی دارد، مانند اضافه وزن و چاقی، اختلالات چربی در خون و افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی. با این وجود نمیتوانیم چربی را از رژیم غذایی خود حذف کنیم، چرا که وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی برای سلامت بدن ضروری است. از این رو رعایت اعتدال و میانه روی در میزان دریافت چربی امری ضروری است. ضمن اینکه توجه به این توصیه ها برای کاهش و اصلاح الگوی مصرف روغن ها و چربی ها لازم است. تا حد امکان غذای مصرفی خود را در خانه تهیه کنید و مصرف غذاهای آماده را کاهش دهید. در دستورهای غذایی میزان روغن مورد استفاده را به نصف تا یک سوم میزان پیشنهاد شده کاهش دهید. چربی اضافی غذا را قبل از مصرف بردارید و یا ظرف غذا را در یخچال بگذارید تا چربی آن سفت و قبل از مصرف آن را از روی غذا جدا کنید. در هنگام خرید روغن حتما به برچسب محصول از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع و ترانس توجه کنید. روغن‌هایی که حاوی کمترین مقدار اسیدهای چرب هستند سالم‌ترند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است که بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با روغن‌های جامد صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند و گفتند که به دلیل اسیدهای چرب اشباع زیاد که داخل روغن‌های جامد هست توصیه نمیشه، این روغن‌ها نباید مصرف شوه و روغن هرچه مایع‌تر باشه میزان اسید چرب اشباعش کمتر است و فایده‌اش زیادتره، ضررش کمتره. گفتن که روغن جامد هیدروجنه میکنن، بدترین نوع روغن است و اسیدهای چرب ترانس هم زیاد هست داخل روغنهای جامد، مثل همین روغنهای جامد حیوانی در بازار. این را باید ما توجه بکنیم. اشاره هم داشتن به یکی وقتی میگیم در قدیم روغن جامد میخوردن و سالم بودن، دکتر صاحب نقطه بسیار ارزشمندی را گفتن. گفتن در اون زمان سبک زندگی فرق میکرد، اما امروز شرایط زندگی فرق کرده، زندگی ماشینی شده، تحرک کم شده، استرس ها زیاد شده، آلودگی و کثافات هوا را ما شما میبینیم و بسیار مشکلات دیگه. در این شرایط مصرف او روغن ها با او سنگینی و ضررهایش که هست میتونه بسیار بسیار عواقب بدی را داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سبیمانی، شما گفتین به هر حال روغن های جامد به هر شکلش باید پرهیز شوه و تا جایی که امکانش هست مصرف نشوه. اینال دکتر سبیمانی، ما بعضی غذاها و خوراکی هایی را داریم که مواد غذایی باید طولانی مدت در اونجا بجوشه و سرخ شوه، حرارت ببینه تا پخته شوه و بعد خوشمزه باشه و خوشمزه شوه. این حرارت و جوش لازم اگر نباشه اصلا خوردنش برای مردم از نظر عادات غذایی مشکل است. چی توصیه دارین؟ چی کار باید بکنیم که تناقض از بین بروه؟ عادات و روش‌های غذایی ما در جامعه قسمی است که اینمی قرمی که از سبزی درست میشه، از چیزی دیگه درست میشه، باید که زیاد سرخ شوه، حرارت ببینه. از اون طرف هم حرارت دیدن میتونه زیان‌هایی را به وجود بیاره. در این ارتباط شما چی توصیه دارین؟
ببینید، همیشه هم عادت‌های غذایی ما یعنی عادت‌های غذایی ما از بچگی شکل میگیره. همیشه اول خود مردم عزیزه اونم شاید اول عادت داشتن به روغن جامد و این پروسه شاید حدود 10 سال طول کشید تا مردم اومدن روی روغن‌های مایع و الان برعکس خیلی سخت میشه مردم متقاعد کردش که روی روغن جامد مردم برن.
بله،
ما اگر بخوایم واقعا الگوی غذای افراد رو تغییر بدیم از بچگی یعنی بعد کار کنیم. درسته هر غذایی که حاوی روغن بیشتری باشه یا به مدت بیشتری سرخ شده باشه اللحاظ طعم شاید طعم بهتری داشته باشه، ولی اینو در نظر بگیریم روغنی که حرارت زیاد دیده خب قاعدتا اون ماده‌ای که گفتم به صورت همون آکرولین در داخلش بیشتر ایجاد میشه، روغن به حالت سوخته در میاد و میتونه در بدن آرزوهایی که ذکر کردیم رو ایجاد کنه. برای همینه اگر بخواد کسی حالا سبزی رو سرخ کنه، سعی کنه با حرارت کم و مدت زمان حالا اون پخت یا مثلا حرارت دادن با چربی رو کمترش کنه.
بله،
این رو در نظر بگیریم، به مرور زمان ذائقه ما عادت میکنه. یعنی همه افرادی هم که حتی رژیم های غذایی رو رعایت میکنن، شاید اولش اون رژیم غذایی براشون سخت باشه، ولی به مرور زمان خودشون بعد 3 ماه یا 4 ماه دیگه میگن اون غذای سنگین رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. برای همین به خانواده عزیزمونم توصیه ما این هستش، اگه برای کودکان، حالا بزرگسال خب توصیه ها راحت تر شدن در عمل اجرا کنن، ولی برای کودکان شاید سخت تر، سعی کنیم بچه‌ها رو از سنین کم عادت بدیم به غذاهای کم روغن یا سرخ کردنی زیاد نباشه و کم کم ذائقه ما به این مواد غذایی عادت میکنه و برعکس اون دیگه نمیتونیم غذای خیلی پرچرب و خیلی سرخ شده زیاد رو تحمل کنیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. اخیراً یک رژیم و پروگرام غذایی خاصی توسط بعضی ها توصیه و تبلیغ میشه به نام رژیم غذایی کتوجنیک که بیشترین مصرفشان مواد چربی و شحمی و گوشت است و هر قسم خوراکی شیرین و نشاسته‌ای مثل نان و برنج و کچالو و ماکارونی و تمام شیرنیجات حذف می‌کنند برای لاغر شدن و کم کردن وزنشان. این چگونه است؟ از نظر علمی آیا درست و مفید است یا ضرر دارد؟
بله سوال بسیار عالی هست، چون اکثرا افرادی که کلینیک میان خودشون الان میگن مثلا ما فلان رژیم رو دیدیم تبلیغ شده، اگه میشه این رژیم رو برای ما بنویسید. خب این رژیمی که شما فرمودین رژیم کتوژنیک الان خیلی معروف شده و باب شده. خب این رژیمی که حدوداً 80-90% از چربی باشه فقط در دنیا برای درمان بیماری سر اومده، سرهای مقاوم به دارو، یعنی درمان دارو جواب نداده و اومدن یک رژیمای با چربی بسیار بالا که حدود 80-90% رژیم و چربی تشکیل داده از اون اومدن استفاده کنن.
بله.
خب وقتی ما قند کمتر استفاده کنیم و چربی زیاد باشه، قند زیاد حالا یعنی مقدار زیادی ما تو بدن نداریم دیگه، بعد مجبوره بدن بیاد از چربی‌ها استفاده کنه و محصول متابولیسم یا سوخت ساز چربی در بدن موادی به نام کتون هستش.
بله.
خب وقتی این کتون هم در بدن بالا بره میتونه همون گفتم اثر درمانی که داشته باشه، جلوی حملات سر رو در بعض افراد بگیره. حالا چرا میان در لاغری استفاده میکنن؟ چون چربی ها میتونه کاهش اشتها بده، یعنی چربی ما رو زود سیر میکنه، برای همین متاسفانه بعضی افراد میان از این رژیم برای لاغری استفاده میکنن، چون همین رژیم میتونه در طولانی مدت خب چربی ها رو بالا ببره و ریسک خیلی از بیماری ها مثل بیماری قلب و عروق، خیلی از بیماری های مزمن رو در آینده برای ما به وجود بیاره که ما اصلا توصیه نمی کنیم کسی برای لاغری بیاد از این رژیم ها استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شرمندگان عزیز قرار بگیره و دنبال ای روش ها و ای روش هایی که تبلیغ میشه برای لاغر شدن، برای کاهش وزن، برای سلامتی نروند که طبق مسائل علمی اینا نهایتاً به ضرر انسان است. در پایان و در دقایق پایانی دکتر صاحب، یک صحبتی در جلسه قبل راجع به اهمیت و ارزش روغن ها یا اسیدهای چربی امیگا 3، امیگا 6 و امیگا 9 شد که هم در بعض روغن ها اضافه شده و هم به صورت مکمل در دواخانه ها وجود داره. نکات را گفتین، میخوایم بگم که ما اینطور یک برداشت کردم اینجا در همین لحظات، میخوایم یک توضیح مختصر شما بدین که پس ما حق نداریم بریم اینمی اسیدهای چرب امیگا 3 و امیگا 6 و امیگا 9 از دواخانه سر خود خرید بکنیم از پیش خود و مصرف بکنیم. این حتما باید زیر نظر دکتر باشه، نه دکتر صاحب؟
مثلا کسایی که ریسک های بلیدین یا خون ریزی دارن اصلا امیگا 3 برای اینها مضر میشه، برای همین ما توصیه میکنیم که حتما مکمل های غذایی رو زیر نظر متخصص تغذیه مصرف کنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر، بحثای بسیار خوبی بود، ما استفاده کردیم. انشالله که شرمندگان عزیزم بهره لازم را برده باشند. یک مسائل روزمره و ضروری و مهمی بود که همه ما امید است که در زندگی خود حتی در دوران طفولیت بگیرین تا کلانسالی و پیری همه این نقاط مراعات شود به خاطر سلامت و صحت همه. شما را دکتر صاحب به خدای متعال میسپاریم، انشالله که سالم باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتماً باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملاً خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
س
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، فرصتی دیگر شده تا با گوشه‌های دیگر ولایت لوگر افغانستان عزیز آشنا شویم. هنوز ولسوالی‌های زیادی از ولایات افغانستان باقی مانده تا با آنها سفر و چکر داشته باشیم، مثل ولسوالی چرخ لوگر که حالا قصد ورود به آن را داریم. چرخ یکی از ولسوالی‌های ولایت لوگر در خاور افغانستان است. جمعیت آن در سال 2006 میلادی 40,492 نفر اعلام شده است. شهری قدیمی در ولایت لوگر با 760 کیلومتر مربع وسعت و 108 قریه در جنوب ولایت لوگر قرار گرفته است و از شمال و مشرق به پل علم، از جنوب شرقی به زرمت در ولایت پکتیا محدود می شود. شهر چرخ، مرکز ولسوالی چرخ، در ارتفاع حدود 2000 متری در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر برکی برک و حدود 110 کیلومتری جنوب غربی شهر کابل در دره چرخ و در جنوب ولایت لوگر واقع شده است. شاخه اصلی رود لوگر در میان شهر جریان دارد. راه قدیمی غزنی کابل که از چرخ و دره لوگر می گذرد، از همین طریق با برکی و شهرهای کلنگار، محمد آقا و چاراسیاب و کابل می رسد. چرخ به صورت کلی به چهار حوزه گرمابه، قلعه نو، نوشهر، پنگرام تقسیم شده است.
برود است لوگر زیبا، از ولسوالی چرخ، از دره زیبا و دیدنی مولانا، دره که در یک گوشه زیبای ولایت لوگر قرار دارد، دره که زادگاه مولانا یعقوب چرخی از عرفا و مفسران قرن نهم هجری است، دره که واقعا هر قدر در رابطه با زیبایی های مسحور کننده شما هم تعریف بکنیم کم است. ما هم آمدیم تا امروز برنامه را از این گوشه ناب وطن ما آغاز بکنیم، از دره زیبای مولانا دیدار داشته باشیم، با هموطنهای ما هم کلام شویم، بیشتر در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی بپرسیم و آیست آیست بریم با بازار ولسوالی چرخ. دیگر داشته های زیادی را در این برنامه هم مد نظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم. امیدوار هستم که یک ساعت ما را در این سفر هم تنها نگذارین و خاطرهای خوب را از دره مولانا هم ثبت دفترچه خاطراتتان بسازین. صبح است و کاملا یک آب و هوای متفاوت، آب و هوای بسیار خوشایند ولی کمک سرد. آب و هوای دره مولانا، چون قسمت های زیادی از این دره کوهستانی است و از چهار طرف با کوه ها وصل است، بیشتر قسمتاش آب و هوای سرد داره. دیگه مناظر بسیار زیبا و خیره کننده است. قسمت خشک است، فعلا آب نداره. اینجا به نام آبشار دره مولانا یاد میشه. ما به امید از این آمدیم که این آبشار حتما آب داره و وطندارای ما هم در هر گوشه و کنار مصرف هم و کاروبار و زندگی خودشان هستن. من پیشتر هم تو قدم زده آمدم، واقعا که اینجا هم یک سایه خوب است. بالا فکر میکنم که یک آسیاب آبی قرار داره که دوستا هم و حاصلات خود را آرد میکنن. خب باران نعمت های پروردگار است. امیدوار هستم که قسمت های از وطن ما که هموطن های ما دچار خشکسالی هستن، همین مشکلات هموطن های ما هم رفع شد و قسمی که قبلا هم یاد کردیم که بتونه منابع آبی ما را هم تقویت بکنه، ولی میدانیم که چقدر مشکلات است. دوستا شما شاید کم و بیش معلومات داشته باشین، دره مولانا آخرین دره است که در ولسوالی چرخ قرار داره و به او طرف همین دره مولانا ولسوالی خروار قرار داره. دیگه دره است که کمتر به دره طی سالیانی که سپری شده توجه صورت گرفته. طالب جان هم همیجا مصروف دیقانی بود نه؟ دیگه ما گفتیم بیا یک چند لحظه کتی ما قصه بکو باز بعد از او گفته ما هم سفر ما رو ادامه میتیم. طالب جان جور هستی؟ جانک جور هست انشالله.
خوب جوری بخیری
سلامت باشی مانده نباشی کار شما هم یک ذره یک مشکل و جنجالی است نی؟
والا خام و خان و مشکل خستنو.
چند بجه امروز بیدار شدی؟ چند بجه از خواه خیستی؟
پنج و نیم بود.
خب پنج و نیم بود دیگه آمدید همی سر کاروبار تا این فیلن
پنج و نیم مجد رفتم. از مجد پس اومدم دیگه چای خوردم. از چای پس اومدم دیگه بخشکار اومدم.
بخشکار اومدی بشک تا سوالا. از این دره مولانا بر ما بگو دایی دره چقدر خانه است؟
دایی دره 30 خانه خوابه.
یک 30 خانه است؟
خو
مکتب است دایی دره؟
مکتب نیست.
کلینیک که کوچک خورده است که مشکلای مردم رفع شود؟
کلینیک نیست.
این مردم که باز مشکل می داشته باشن یگان مریض میشن از اینجا تا خود مرکز
تا بازار ما پای میرم یا موتور باشه خودی دیگه خوب خیلی دیگه پای ها و نعمت
موتر هم خونه سی را هم بسیار خراب است نه رای ولس
خونه که سه رقم خونه که
ای ولس وری خونه که ما هم پیشتر گفتم گفتم همین چهار طرف کو است و خوب خونه که سمی چقدر برف خود دیدره دیدی تا چقدر باریده بود
اینجا خیلی برف میکنه این رقم برف میکنه که تا اینجا را برف موتر رفتن هم تانه موتر اسکل رفتن هم تانه
خب رای موتر هم نیست ما هم از چقدر را پیاده آمدیم تا این قسمت ها خب خیلی مردم چی کاروبار میکنن زیادتر در امی سی خانه که اینجا هست؟
در امی سی خانه که هست در امی با اختم باشه دیگه هیچ کارم نمکنم کاروبار نیست
کل اگه بیکار هست؟
بیکار هست دیگه
برق دارین شما در ایدره؟
برق داریم برق شخصی خود ماست
برق شخصی هست؟
بچه در ما جور کده
خو همین بچه کاکا فایدهش همه قرسیده برای تا
این فایدهش رسیده
خب آلی آبشار چی که دین که خشک شده؟
آبشار خود در تم جوی باز خنک مون باشم جوی مکفنه
خو خنک هست در تابستان خوب او داره نه؟ مردم خوب زیاد می آیه
زیاد می خیلی از پیشازیت هم هستیم
چرا؟
دوستی میکنه
نه یا نگو این گفه این گفه نزد او وطن دارو نکنین
امینی یا که مردم با خدا که دراغ بگیم نه یه چی گفت نیست واده
چی را میگیرم؟ امینی
تو بای همین میمان واره امینجا بیشینا ما خیلی خوش استیم
خواهد من میان تو تا میتکانن
تو دخو نوشی جان تو دخو ما بخشیده همش که تو بخورن
بشک دگه خیلی چی را میبرن؟
دانگور بالا موشه درخت همون با این چی میکنن
خو بیا دوستا از این بابت که آمدین دگه همین انگورا را نخورن تو تا بخورن
سم بای امین رقم بای وکی واره تو صدا کدی بری من
ما دیدم تموش مصروف هستی، گفتم باش کالج کس نبود دیدره، گفتم کردم خودت خیلی چند دخم قصه کنم.
خیر ببینی همینجا که تو باییم که ما را صدا کنی کاکا باغ باییم، یک خوشانگور بیار، یک خوشانم میارم، یک سر بخشت میارم.
والا خیر ببینی، سعی کنه مهربانی و محبت وطندارا را. چقدر مردم میاید این روزای جمعه خو اینجا بسیار بیرو بار می باشد از تابستان. یک سال خو ما خودم ما آمده بودیم، مگه مغز انگورا نخوردیم؟
ببینی با آدم این جای کلگی پر باشه، همون جای آدم این جا هم باشه.
خب زیاد میانه
بازی رقم مردم مایه یک تب خوش، خیلی خوب مردم مایه با خدا اگه از این رودم مترب تر شده.
آها
این رقم مردم مایه
خوب است، یکان غرفگک یکان چیزک جور بکنی.
آره والا
دیگه مردم که میای مثال یک چای برشان دم کنی، نه خودش کار است. چی گفتنی داری، چی پیام داری، کدام حرفی داری برای وطندارای ما؟ همی هر گپی که داری ما صدایت هم میرسانیم.
خیر ببینین شما، خیر ببینین که تا اینجا را زحمت کشیدین، خیلی ببخشین.
خواهش از ما، وظیفه ماست. قربانت شم.
دیگه نمی علاقه مولانا صاحب داره.
همین من میرم پرسان میکردم میفتم زیارت مولانا صاحب کجاست؟
زیارت مولانا صاحب پشت از او کوست. خب این خانه که هست کمی بالا بره اونجا.
اونجا کدام مجاور هم داره کسی؟
مجاور داره، همین خانهش هست.
خب خب
در اون طرف هم خانه هست در این بغله.
بسیار خب.
آره
امر خدمتی نیست برای ما؟
قربانه که بخشی ما چی خدمت؟
جان جورت بکار،
چای نون دادم تانیم.
زنده خوب باشی، خدا حافظ. لالای خندم
بله، ظاهراً نام شهر اوستایی بوده که امروز به کلمه دری چرخ همسان است و در برخی منابع به صورت جرخ هم ضبط شده. در 376 هجری قمری حوالی چرخ نبردگاه سبکتگین و کابلشا بوده است. در اوایل قرن هشتم ابن بطوطه آنجا را قریه بزرگ با باغهای فراوان و میوه‌های نیکو وصف کرده است که نماز جمعه در آن شهر برگزار می‌شده. وارد دره مولانا در چرخ لوگر شده ایم و خوب است که از دلیل نامگذاری و نیز از جناب مولانای چرخی هم بشنویم.
خب دوستا عزیز، آمدیم از این گوشه دره مولانا هم دیدار کردیم که دره زیبا است و مشکلاتی هم که سر راه وطن‌دارای ما قرار داره. واقعا دوستا که مسیر راه زیاد است و همین نبود سرک و همچنان امکانات به خاطر رفت آمدشان بسیار دچار مشکل است دوستایی که اینجا زندگی میکنن. آهسته آهسته میریم به طرف زیارت مولانا، ان شاء الله در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی هم بیشتر میشنویم، میپرسیم، شما هم با ما همراه باشید. فعلا هم آمدیم به آرامگاه منصوب به مولانا یعقوب چرخی، عارف و همچنان مفسر قرن هشتم و نهم هجری. و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در کشور تاجیکستان قرار داره و همچنان آرامگاه منصوبشون در ولسوالی چرخ و دره مولانا است که این هم نیاز به بیشتر تحقیق داره و بیشتر روش ما هم باید صحبت داشته باشیم. ولی دلیلی که ما آمدیم به این قسمت ای بود که هرج بگذاریم و یادی داشته باشیم در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی. خب جناب مولانا بسم الله در کنار ما هستن. مولانا صاحب از شما میشنیم بیشتر بر ما در رابطه با شخصیت و زندگی نامه مولانا یعقوب چرخی بگوید.
مولانا یعقوب چرخی فرزند محمد عثمان که در چرخ تولد گردیده و سن تولدش هم مورخین ذکر نکرده.
بله.
و سن وفاتش 851